أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از برخی قواعد که تحت عنوان قواعد فقه سیاسی قابل گنجاندن هستند، مقدمتاً نکات و مطالبی رو عرض می‌کنیم. اولین مطلب و مقدمه این است که آیا اساساً چیزی به عنوان قواعد فقه سیاسی وجود داره و امکان این عنوان از لابلای کتب قابل برداشت و استفاده هست یا نه؟ خب قبل از این باید خود فقه سیاسی اجمالاً دربارش توضیح داده بشه. فقه سیاسی به معنای مصطلح امروزی قطعاً سابقه‌ای در کتب فقهی ما نداره، یعنی این اصطلاح در کتب فقهی نبوده. اونچه که در کتاب‌های فقهی مطرح شده از قدمای اصحاب گرفته تا متأخرین و معاصرین، برخی از مباحثی است که به نوعی به سیاست و اجتماع و حکومت برمیگرده. البته سیاست یه معنای عام می‌داره که این شامل اقتصاد و اجتماع و حکومت و امنیت و همه اینها میشه. یه اصطلاح خاص داره که در عرض بقیه عناوین مثل اجتماع و اقتصاد و فرهنگ. این اصطلاح خب بعضن که در کتاب‌های قدیمی به کار رفته بیشتر اون معنای عامش مد نظر بوده. به هر حال مباحثی که به نوعی مربوط به حوزه سیاسته، چه به معنای عامش و چه به معنای خاص، قطعاً در کتاب‌های فقهی ما پیشینه داره و موجوده. اگر یک احصاء سطحی بخوایم بکنیم، میتونیم به بحث‌هایی از قبیل دارالاسلام، دارالکفر، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، خراج، اهل ذمه، اینها عناوینی هستند که از همون ابتدا در کتب فقهی ما، چه اونهایی که در قالب حدیث و روایات بیان شده و ارائه شده و چه اونهایی که به صورت فتوایی و چه اونهایی که به صورت استدلالی به اصطلاح نوشته شدن وجود داره. این عناوین از همون اول در این کتب با مستندات و ادله احکامشون قابل مشاهده است. پس اگر ما فقه سیاسی رو به این معنا بگیریم که در کتاب‌های فقهی یا در فقه پیرامون برخی از عناوین سیاسی به معنای عامش از حضور شما چیزی وجود داشته باشه، میتونیم بگیم فقه سیاسی از همون ابتدا در فقه مطرح شده، یعنی یک در واقع گرایش خاصی از فقه که با این عناوین از بقیه ممتاز میشن. قطعا ما این عناوین رو داریم، به این اعتبار میتونیم بگیم که فقه سیاسی وجود داشته و البته در ادوار مختلف با تطوراتی که پیدا کرده کاملتر شده. اما اگر سیاست و فقه سیاسی به معنای مصطلح و مدرنش مورد نظر باشه، اهرن این سابقه و پیشینه‌ای در گذشته نداره. و البته یه نکته هم باید مورد نظر باشه، این که بخشی از فقه به مسئله حکومت و نهاد دولت و حکومت پرداخته باشه، این هم در کتاب‌های فقهی ما نمیشه براش پیشینه پیدا کرد، چون شاید اون موقع هنوز حکومت به عنوان یک شخصیت حقوقی، یک نهاد مستقل شناخته نمیشد. بله، شخصی به نام حاکم وجود داشت که یک شخص حقیقی بود، ولی در این حال یه وظایف خاصی داشت و به عنوان یک نهاد مجموعه حکومت دیده نشده. به این عنوان هم در حداقل کتاب‌های مربوط به قرن اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم رد پای ازش نیست. بعدها البته شاید از قرن هفتم به بعد این مسئله مقداری بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در فقه شیعه مثلا بیشتر از زمان صفویه که اوائل قرن دهم هست به این مقوله بیشتر توجه شد و این به عنوان یه نهاد دیده شد و حالا اون یه بحث مستقل و مبسوط و مستوفایی نیاز داره. علی ای حال اگر ما فقه را به معنای فقه سیاسی رو به این معنا ببینیم که در فقه پیرامون برخی از امور سیاسی، چه به معنای عام علیکم السلام و چه به معنای خاص بحث شده، این قطعا براش پیشینه میتوان پیدا کرد. اما اگر معنای دیگری مد نظر باشه، خب اون دیگه به حسب معنایی که از اون به اصطلاح واژه و اصطلاح ما اراده میکنیم، اون وقت باید دید که آیا پیشینه و سابقه ای داره یا نه. به هر حال این واژه ترکیبی معناش معلومه، ما خیلی نمیخوایم وارد به اصطلاح ماهیت این مفهوم بشیم و بررسی بکنیم، آراء و انظار رو رسیدگی کنیم. فقه سیاسی در واقع یعنی اون بخش و گرایشی از فقه که حکم رفتارهای مکلفین را در عرصه های سیاسی بیان میکنه. حالا این عرصه سیاسی اگر سیاسی به معنای خاص باشه، خب معنای خاصی پیدا میکنه. اگر عرصه سیاسی منظور یعنی عرصه عرض به حضور شما سیاست به معنای عام، قهرن شامل امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی و نظامی هم میشه. پس بله نه نه نه، بحث داخلی خارجی باز خودش از شعب اون سیاسیه به معنای سیاست به معنای خاص، یعنی اون چه که به مقوله عرض به حضور شما قدرت با همه مؤلفه هاش مربوط میشه، یعنی روابط بین انسان ها و حکومت و روابط بین حکومت ها با یک دیگر. این یک بله اونم
یک وقتی لفظی بخوام بکنیم اصطلاح فقه سیاسی که میگه ترجمه اضافیه یا وصفیه، اصلش منظورم فقه و سیاسه.
حالا از این واژه در گذشته به تعبیرات مختلفی به اصطلاح شاید ازش یاد شده، این فقه و سیاسه یا فقه و دوله یا فقه و حکومه، اینا از واژه هایی است که باز در عصور متأخره رواج پیدا کرده، ولی در کتاب های قدما بیشتر به عنوان حاکم شرع یا عنوان حاکم یا امام در این محدوده و بعضی احکامی که به اینها مربوط می شده صحبت شده، یا مثلا تعبیر الاحکام السلطانیه که باز این هم تا حدی به اصطلاح در عصور میانی پا به عرصه فکر و اندیشه فقهی گذاشت و بعد توسعه پیدا کرد.
من سوالی بود که چون میخواد پیشینه یه اون رو در متون و منابع بهش نگاهی بندازیم، شاید بد نباشه که خود این اصطلاح فقه سیاسی رو یه مقدار با خواهی لغوی هم کنیم که ببینیم، چون ما اگه فقه سیاسی که میگیم ترکیب اضافی ازش منظور کرده باشیم یک جور مسامحه در تعبیر رو کار بریم، وگرنه که خب یک ترکیب وصف میشه. خب فقه ما سیاسی هست، حالا این فقه سیاسی که میگیم ترکیب وصفی ازش به کار میبریم بر
دوم. نه، این که شما میفرمایید فقه ما سیاسی هست یعنی چی؟ یعنی همه فقه شما به امور سیاسی مربوطه؟ قطعا این نیست. مراجع
سیاسی
هم؟
نه، منظورم اینه شما وقتی دید فقه سیاسی یعنی اینکه
فقه نه
لغت میگم شما اینو بهش نگاهی
فقه
این
ببینید این اضافیه، فقه مربوط به حوزه سیاست، حالا چه به معنای عامش چه به معنای خاصش، مثل فقه اقتصاد یا فقه اجتماع یا فقه پزشکی یعنی اون بخشی از فقه که به یک حوزه خاصی مربوطه، حالا اون حوزه خاص میتونه مربوط به ابدان انسان ها باشه و مسئله پزشکی میتونه به مسائل معاملات و اقتصادی برگرده، این تعبیر حتما اضافیه و اصلا وصفی باشه میگم یه مقداری یه مقدار که نه بیشتر از یه مقدار مشکل پیدا میکنه. اون یه مسئله دیگه است. نه نه اولا ببینید نه این نیست. ببینید نه ببینید اون جمله ای که دیگران گفتن امام هم فرمودن که سیاست ما دیانت ما عین سیاست ماست، اینو امام در برخی از کتابهاشون شرح دادن، نوعا از این جمله هم یه تفسیر به نظر من ناقص و سطحی میشه. سیاستی که اونجا امام معنا میکنن همون سیاست به معنای عامه، سیاست یعنی اون چه که مربوط به تدبیر امور انسان از جزئی ترین تا عمومی ترین شؤون مربوط به زندگی انسان، شامل فرهنگ و اقتصاد و اجتماع و همه میشه. وقت سیاست اینجا ایشون توضیح میدن که در واقع یعنی هر کاری که انبیا میکردن برای سعادت انسان و استکمال انسان ها، هدف انبیا سعادت بشر بود، هر چه برای سعادت این بشر لازمه بهرن برای کسی که نبیه و هادی جامعه است، این وظیفه اوست. وقت شما دیگه وقتی مسئله رو بردید تو حوزه سعادت انسانی، اگر دین هدفش سعادت انسانه و سعادت به همه امور و ابعاد انسان برمیگرده، انسان اگر بخواد سعادتمند بشه قهرن هم باید از نظر روحی، از نظر فکری و ذهنی و هم از نظر رفتار و گفتار، چه در مورد خودش با خانوادهش، با همسایهش، با اجتماع، با حاکم، با همه، بالاخره این باید برنامه براش باشه. و اگر دین برای سعادت بشر و انبیا آمدن تا انسان رو سعادتمند کنن، این نمیشه بگیم پس ما یا انبیا یا وارثان انبیا فقط به عبادت انسان کار دارند و متکفل بیان کیفیت عبادت انسانند و بقیه شئون رو به عقل خودش واگذار کردن و به تجربه خودش سپردن. توجه دارید منظور از این که دیانت ما این سیاست ماست، یعنی اصلا دیانت به این معنا نمیتونه از سیاست جدا باشه. اما این که همه دین هم سیاسی است، این قطعا منظور نیست. این همه مثلا نماز شب نیمه شب در خلوت شخص که فقط به ارتباط انسان با خدا کار داره، این نمیتونه بگیم این یه عمل سیاسیه. حوزه های عمل انسان سه قسمه: یک، حوزه عمل صرفاً فردی، دو، حوزه عمل صرفاً اجتماعی، سه، حوزه های عمل فردی اجتماعی. در حوزه اول که صرفاً فردیه اصلا جای این نیست که ما اینجا بخوایم سخن از اون امور مطرح کنیم. عمل اجتماعی در سایه ارتباطات انسان با دیگران شکل میگیره، یعنی ارتباط انسان با خانواده، با همسایه، با اهل بلد، با اهل ملت خودش، یعنی آیین خودش، دین خودش، با اهل سایر ادیان و مذاهب و همینطور بره تا کفار و مشرکین و از این ور با حاکم. اینجاها عمل حوزه عمل اجتماعی، از یک معامله دو نفره بین زید و عمرو رو دربر میگیره تا ارتباط با یک ملت. بنابراین برخی از حوزه ها قطعا حوزه عمل فردی است. نه خب بالاخره هست، تعبیر ایشون اینه که یک به ده، ولی بالاخره هست. حالا ما که الان نمیدونیم، نه این که ما میگیم عرض به حضور شما فقه سیاسی و معنا میکنیم اون بخشی از فقه که به سیاست مربوط میشه و سیاست رو به معنای عام میدانیم، به هر حال بستر مقدارش نیست. این معناش اینه که یه بخشی از فقه قطعا احکام حیض و نفاس و اینا که دیگه نمیتونه این داره بگید سیاسی و اجتماعیه که این همه نه میشه ببینید نه اون اونا عقد و طلاق اونا خودش نه اونا اجتماعیه، حیض و نفاس دارم میگم، خود حیض و نفاس اون حالاتی است که در اون عرصه ها در اون موقعیت ها پیش میاد. ولی بالاخره در این که فقه سیاسی یک عرض به حضور شما گرایش یا بگیم بخشی از فقه، حالا بخش اعظم و غیر اعظمش کار نداریم، معادل نیست با کل فقه. این حتما منظور امامم این نیست. اگر گفتن دیانت ما این سیاست ماست، معناش اینه که این نیست که سیاست مساوی با فقه، یعنی دو مفهوم مساوی هست. نه، اگه اینجوری بخواد باشه بیشتره. فقه اقتصاد، نه فقه اقتصادی دن. اینه، حالا ببینید بسته به این ما چه معنایی رو اراده بکنیم از این واژه ها، این تقسیم بندی ها مختلف میشه. یه وقت ممکنه به یه فقه خصوصی، فقه فردی، تعبیراتی که حالا داره میشه. حالا اینا بحث هاییست که بعد اگر اونو حالا ببینید، اونو حالا عرض میکنیم. آره ببینید، اجمالا ما الان فعلا عنوان بحث و دقت اگر که امکان سنجی فقه سیاسی رو داریم بررسی میکنیم. اصلا این امکان هست؟ یه کسی ممکنه بگه اصلا نه، این اصل این یه چیز غلطیه. ما اینو اول تثبیت بکنیم. ما فعلا این بحث اجمالیه، با حدود و ثغورش، با تقسیم بندی ها و تبیبیب هاش فعلا کاری نداریم. اجمالا اصلا میشه کسی مدعی بشه؟ گفتم سعوزیقش هم مد نظر نیست. اصلا کسی میتونه مدعی بشه ما فقه سیاسی داریم یا نه؟ اینو حالا شواهدش رو عرض میکنم. اما اصل این عنوان که آیا چیزی به عنوان فقه سیاسی چه معنایی میتونه، اونم اجمالا، چون خود اینم محل اختلاف، که آیا با همین نگاه جدید در گذشته وجود داشته، یا اصلا ما دو تعریف از فقه سیاسی داریم، یه فقه سیاسی به معنای سنتی، یکی به معنای جدید. اینا باز با هم فرق میکنه. اینجا خیلی بحث داره تو این حوزه، بخوایم وارد بشیم خیلی بحث داره. مثلا کسی بگوید فقه سیاسی به معنای سنتی و قدیمیش همین به اصطلاح عناوینی است که در کتب فقهی مطرح شده و دربارش بحث شده، مثل دارالاسلام، دارالکفر، اهل ذمه، خراج، عرض به حضور شما و امثال اینا، نماز جمعه، جهاد، اینا چیزایی است که، یا مثلا سرپرستی افراد بدون سرپرست در همین محدوده. اینا بحثایی بوده که همیشه هم مطرح بوده، هرچند این واژه فقه سیاسی یا فقه و سیاسه هیچ جا به کار نرفته، ولی مسائلش مسائلی بوده که در گذشته هم مطرح شد. یه وقت میگیم نه، تعریف ما از فقه سیاسی تعریف متفاوتی، یعنی میگیم فقه سیاسی یعنی فقهی که به مقوله های نوپیدای سیاسی از قبیل حزب، تفکیک قوا، عرض به حضور شما آزادی به معنایی که الان مطرحه، در یک کلمه اون چه که به حقوق عمومی و خصوصی به اصطلاح مربوط می شود، خب اینا بله، این مقوله ها نوپیداست، قطعا فقه سیاسی به این معنا در گذشته کتاب های فقهی ما اثری ازش نیست، چون خود این مفاهیم به مرور در طی زمان شکل گرفته. لذا شما میبینید مثلا تا زمان به اصطلاح مثل مرحوم نراقی، تا خیلی از این بحثا مطرح نشده، یا بعضی از فقهای دوره صفویه مثل محقق کرکی و امثال اینها این بحثا هیچ سابقه ای نداشته و مطرح نشده. علی‌ای حال نگاه ها و دیدگاه ها درباره این عنوان مختلفه. به یک معنا میتونیم بگیم پیشینه‌ای برای برخی از مسائل فقه سیاسی در کتب فقهی هست، به یک معنا میتونیم بگیم پیشینه‌ای وجود نداره. چون خود این واژه محل بحثه، این واژه ترکیبی، اما ما فعلا به قدر مشترک و قدر متیقن انظار و آرا کار داریم، لذا گفتیم فقه سیاسی یعنی اون بخشی از فقه که به نوعی مرتبط با تدبیر امور انسانه و به حوزه عمل اجتماعی او و رفتارهای او، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه فرهنگ، چه در حوزه اجتماع، چه در حوزه اقتصاد برمیگرده. خب الان فرض بفرمایید که چیزی به نام حقوق شهروندی مطرحه، یا مثلا فرض کن صاحبان مکاتب و عقاید باطل و زاله، اینا وقتی در جامعه زندگی میکنن آیا حقی دارن یا ندارن؟ آیا اهل ذمه که گفتن شامل اینها میشه یا نمیشه؟ بالاخره اینا همه باید تو فقه تکلیفش معلوم بشه. خب این مسائل خیلیش نبوده و الان مطرح شده. بنابراین منظور ما از فقه سیاسی با توجه به این پیشینه‌ای که گفتیم، مجموعه ای از احکام شرعی که مربوط به رفتارهای مکلفین، افعال مکلف در حوزه‌های غیر فردی است. این معنای خیلی عامیه. چی؟ بله دیگه. حالا به این معنا فقه سیاسی پیشینه داره، در کتاب‌های ما دربارش بحث شده. ما الان نمیخوایم عرض به حضور شما اثبات کنیم، یه نمیخوایم یه تعریف خاصی رو به داوری بگذاریم و ارزیابی کنیم، جاش اینجا نیست، الان موضوع بحث ما این نیست، فقط اجمالا میخوایم بگیم این نگاه حد اکثری به فقه سیاسی بخش زیادی از فقه رو در بر میگیره. حالا الان اگر بخوایم چند تا شاهد اقامه کنیم بر اینکه ما در مجموعه فقهمون میتونیم چیزی به عنوان فقه سیاسی داشته باشیم، من 3-4 تا شاهد و دلیل برای این منظور ذکر میکنم. خوب دقت کنیم. یکی اینه که با تأمل در معنای فقه این مسئله قابل اثبات. تعریف مشهور از فقه اینه: العلم بالاحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. اگر ما این تعریف رو که بگیم فقه عبارت از علم به احکام شرعی که مربوط به افعال مکلفینه، آن هم از روی منابع و ادله، خب این میتونه ما رو راهنمایی کنه به اینکه خود فقه سیاسی قابل انکار نیست. چرا؟ این با ملاحظه دو امر معلوم میشه. خوب دقت کنید، یکی تأمل در معنای فعل. فعل عامه، فعل شامل همه اعمال انسان میشه. این عمل فردی رو در بر میگیره، عمل اجتماعی رو در بر میگیره، اعمال مشترک در فردی و اجتماعی، اونی که مربوط به هر دو حوزه هست رو هم در بر میگیره. پس چه سیاست، چه اجتماع، چه اقتصاد، چه فرهنگ، هر چیزی که به عنوان فعل انسانی شناخته بشه، به ناچار حکمش باید از روی ادله و منابع استفاده بشه. چون موضوع علم فقه، بنابر مشهور داریم حالا عرض میکنیم، خود این جای بحث داره، عبارت هست از افعال مکلفی. مکلف به چه کسی میگویند؟ پس ببینید معنای فعل عامه، مکلف به کی میگن؟ مکلف افراد انسانی، یا به تعبیر دیگر اشخاص حقیقی. هر شخص حقیقی به عنوان یک مکلف شناخته میشه، این دیگه تردیدی درش نیست.
حتی اشخاص حقوقی
حالا اونو حالا میخوام الان عرض کنم. اما ما یک اشخاصی داریم که به عنوان اشخاص حقوقی شناخته میشن. شخص حقوقی، این اصطلاح باز در فقه سخنی ازش به میان نیامده. فقه قدما رو عرض میکنم. الان ها رو چرا؟ الان توی کتاب‌های فقهی دربارش بحث میشه. اما چیزی به عنوان شخص حقوقی به این عنوان نیست. هرچند مصادیق برخی از اشخاص حقوقی ازش یاد شده، مثلا متولی وقف یه شخص حقوقیه، امام، حاکم، قاضی، کم نیستن از این اصطلاحاتی که اینا به عنوان اشخاص حقوقی هن. و برای اینها یه سری حقوق و تکالیفی مقرر شده. مثلا عنوان حاکم زیاد ازش بحث شده، عنوان حاکم شرع، این یه عنوان حقوقی است. عنوان امام یه شخص حقوقی است. شما ببینید یه سری تکالیف و حقوقی رو در فقه برای حاکم و امام قرار دادن. یه حقوقی است که امام و حاکم بر مردم داره و بالعکس، حقوقی مردم به گردن حاکم و امام دارن، یه حقوقی امام و حاکم به گردن مردم دارن. به علاوه یه سری تکالیف خاصی به عهده اوناست. حالا اینکه این تکالیف چیه؟ آیا مثلا اقامه عدل یکی از تکالیف امام و حاکم هست یا نه؟ این باز بسته به دیدگاه فقها متفاوته. نه گفتم لفظ شخص حقوقی، ما همینو دارم عرض میکنم دیگه. من عرض کردم لفظ شخص حقوقی به این عنوان نیامده، ولی موارد و مصادیقش اشخاص حقوقی دارم همینو توضیح میدم. در کتاب ها زیاد ازش بحث شده. نه او قدر متیقن از مکلفه دیگه، شخص حقیقی نیامده، ولی وقتی میگه انسان ها رجلن، نمیدونم اون دیگه مکلف، اصلا قدر متیقنش افراد انسانی هن. اون اصلا لازم نیست به این عنوان بیاد. اصلا واژه اشخاص حقوقی از الفاظی است که در کتب حقوقی و قانونی مسیحیت هم از اول نبوده. این اصلا یه به اصطلاح از واژه‌های جدید که میگم نمال این سال ها، مال مثلا چند صد سال گذشته است. در خود مسیحیت در اروپا حتی شما این واژه شخص حقوقی رو قبلا نمیدیدید، اما این واژه در یه مقطعی وارد ادبیات حقوقی و عرض به حضور شما تقنینی اونا شد و بعد اون وقت سرایت کرد به جامعه اسلامی. هرچند پیشینه به اصطلاح به رسمیت شناختن اشخاص حقوقی و حقوق و تکالیف در اسلام خیلی از اونها بیشتره و جلوتره، ولی این عنوان بله این عنوانی عنوانی است که به اصطلاح نبوده و بعداً پیدا شده. به هر حال اجمالاً اشخاص حقوقی در حوزه فقهی ما از قدیم الایام به رسمیت شناخته شدن، حقوق و تکالیفی برای اونها جعل شده و لذا اگر ما ادعا کنیم عنوان مکلف شامل اشخاص حقوقی هم میشه، این ادعای به اصطلاح گزافی نیست. پس عنوان مکلف هم شخص حقوقی رو در بر میگیره هم شخص حقیقی. و من الاشخاص الحقوقیه دولت و حکومت در عصر حاضر که به عنوان یه نهاده، این یه شخص حقوقیه. ما اشخاص حقوقیمون عرض به حضور شما یه حقوقی براشون قرار داده شده، گاهی اشخاص حقوقی عمومی هن، گاهی اشخاص حقوقی خصوصی هن. شخص حقوقی عمومی میشه نهاد دولت و حکومت، شخص حقوقی خصوصی میشه یه شرکت سهامی خاص. این یه شخص حقوقیه ولی یه شخص حقوقی خصوصیه. طبیعتاً هرچه دایره و هیته عرض به حضور شما نفوذ و تأثیر و به اصطلاح ورود و حضورش بیشتر میشه عمومیتر میشه. بر این اساس نهاد دولت نهاد حکومت عرض به حضور شما یا بخشی از حکومت فرق نمی کنه، اینا همه دارای تکلیف میشن، دارای حق میشن. خب اگر ما گفتیم تعریف فقه عبارت است از علم به احکام شرعیه فرعیه از روی ادله تفصیلی، من فعلا گفتم بازم تأکید میکنم من نمیخوام این تعریف رو تأیید بکنم به رسمیت بشناسم، به عنوان مشهور دارم میگم. بله؟ بله. و اگر گفتیم موضوع علم فقه عبارت است از افعال مکلفین و فعل تمام عرصه های زندگی مکلف رو در بر میگیره و مکلف تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی رو در بر میگیره و حقوقی هم اعم از عمومی و خصوصیه، قهرن دیگه فقه سیاسی قابل انکار نیست.
که
خیلی اشکالی نداره. نه نه، اون کسی که پدره نماز برش واجب نیست. نه نه نه، ببینید اون نگاه که نه نه نه، ببینید خود خداوند میفرماید من انسانها رو حر آفریدم. اون اصطلاح عبد که شما میگید، اون عبد در برابر مولا، اون یک معنای خاصی داره. اینکه همه دنیا هیچه، گفت یه آقایی میگفتش که اگر همه ما در مقابل خدا هیچیم، بس دیگه این همه بکن نکن و این کارو بکن و اون نکنه، یعنی حرفا چیه؟ هیچیم دیگه، اصلا کل عدمیم. ببینید اصلا اون نگاه رو در حوزه قانون گذاری ما نمیتونیم دخیل بکنیم. اون یک نگاه اسمشو بذاریم اخلاقی، عرفانی، اون هرچی میخواد بگذاریم. اون تو حوزه اخلاقیات، تو حوزه عرفان، این که ما هیچیم و هیچ، اصلا ملکیت، بله مثلا مقوله، مگه شما نمیگی من مالک این کتابم، در حالی که هیچ کس مالک نیست، هرچی هست مال خداست. اون اولا و به ذات مال خداست، بله، اما همون خداوند اینو به رسمیت شناخته به عنوان مالک، اون وقت اومده یه احکامی قرار. همین خداوند دیگه به من نمیگه تو عبدی، میگه تو حری، هیچ کس بر تو ولایت نداره. مثل خیلی از این، اصلا این دوتا چیز رو نباید با هم داخل بکنیم. به هر حال بسیاری از عبادات، یعنی همه عبادات و احکامی که تو باب معاملات بر افراد انسانی با قطع نظر از اون عناوین ثانویه بار شده. عناوین ثانویه‌ای که شما می‌فرمایید مثل پدر بودن، جار بودن، عرض به حضور شما ولی بودن، نمیدونم اینا، یک احکام اختصاصی است که بر این عناوین بار میشه. اون میشه یه عنوان در واقع ثانوی، یه عنوان جدید که یه احکام اختصاصی داره. ولی پدر و مادر و فرزند هر سه به عنوان اشخاص حقیقی برشون واجب نماز دار، که فرقی نمی کنه برشون. بله بله، فبشر عبادی الذین، ببینید بندگان من، بله خداوند همه انسان ها رو بنده خودش میدانه، ولی این عنوان عرض به حضور شما، این عنوان از یه زاویه دیگره که همه اینا انسان ها بنده خدا هستن، بله، ولی همین بندگان خدا یه، بالاخره همه زید و عمرو بکر، همه اینا انسان های افراد حقیقی هستن دیگه، اینها به عنوان افراد حقیقی یه سری تکالیف و حقوقی دارن بر هم دیگه و نسبت به خداوند، یعنی در رابطه خودشون با خدا، خدا اومده این رابطه رو تنظیم کرد، در روابط بین خودشون با دیگران خداوند اینو تنظیم کرده، نوع رابطه اونها رو با طبیعت و محیطی که در این زندگی میکردن اینو تبیین کرده و برای هر کدوم یه سری حقوق و تکالیفی قرار داده. اما عرض به حضور شما، این که ما عبد بودنی که در این آیه و امثال این ذکر شده رو اینو بگیم پس همه شخص حقوقی، نه، اینجا اصلا به این حیث عبد بودن کاری نداره. اونی که مثلا فرض بفرمایید که شهید صدر یه نظریه‌ای داره به نام نظریه حق الطاعه، میگه خداوند یه مولویت ذاتیه بر انسان داره، ما همه عبد خدایی، مولویت ذاتیه خداوند اقتضا میکنه که تکالیفی رو برای ما ثابت کنه. ایشون اون وقت از این یه نتیجه میگیره، میگه چون خداوند مولویت ذاتیه داره و همه ما عبد انسان ها هستیم، پس اگر در یه جایی شک بکنیم تکلیفی به گردن ما هست یا نه، احتیاط اقتضا میکنه اون رو اتیان کنیم. این از نظر عقلی مقابل قاعده قبح عقاب بلا بیان. البته از نظر نقلی ایشون هم در شک در تکلیف قائل به براءته، اما این قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان رو قبول نداره و در مقابل این میگه این نظریه حق و طاعه همینه، اقتضا میکنه که ما مثلا در یه ببینید ما یه بحثی اینجا داشتیم، کتابش هم چاپ شده، نظریه نقد و بررسی نظریه حق و طاعه، البته مختصره، یه کتاب رقعی کوچیکی همین مرکز فقهی هم چاپ کرده، اونجا مفصل همه اینا رو ما بحث کردیم، این نظریه شهید صدر رو. ببینید پس به هر حال وقت ساعت چند آقا این جلو یا امروز نماز نداری؟ ببینید من البته دو سه تا شاهد دیگه هم بود، اما حالا این بود به هر حال مهمترین دلیل بر این که ما اصلا چیزی به عنوان فقه سیاسی داریم همین تعریف فقه و دقت و تأمل در موضوع فقهه که افعال مکلفینه و این اقتضا میکنه که ما فقه سیاسی فل جمله، ما الان فعلا عرض بودور شما داریم در مقابل اونهایی که نفی کلی میکنن، هرچند اونایی هم که نفی کلی میکنن عرض به حضور شما ممکنه مقصودشون از نفی کلی یک حوزه های خاصی باشه، اما اجمالا ما فقه سیاسی رو نمیتونیم انکار بکنیم، چه نگاه حد اقلی داشته باشیم چه نگاه حد اکثری. دو سه تا شاهد جزئی دیگه هست که حالا وقت گذشته دیگه میمونه برای بعدن شما. الحمدلله رب العالمین.
تمام.